نداشته باشه. برای خودش ممکنه که بخواد یا ممکنه که نخواد. این علی‌السویه هست دو طرفش. یه همچین حالت نفسانی اگر در کسی پیش بیاد، ما میگیم که، یعنی به لحاظ وصف اخلاقی میگیم این فرد حسود است. خب این کمترین نتیجهش که اینجا مختصر اشاره میکنیم بعد تفصیل میدیم این هست که حسد بنابراین یک صفتیه که با تخریبگری هم آغوش میشه. یعنی انسان حسود روی کردش، تمنای باطنیش این هست که دیگران به کمال نرسند، کمالی رو که دارن از دست بدن، به تعبیر دقیق تر کمالی رو که انظر این عرض میکنیم باز دارن. امروزه مثلا اگر تعبیر توسعه رو ما به کار میبریم برای جوامع، که افراد و جوامع باید دنبال توسعه و پیشرفت باشند، انسان حسود اگر در هر فضایی قرار بگیره، اونجا سیاستش و منشش و روشش و خط مشیش میشه تخریبی. یعنی به جای اینکه توسعه‌گرا و پیشرفت‌گرا باشیم میشه ضد توسعه. این اجمالاً یک نکته هست که از اول خواستیم به عنوان مدعا این رو مورد توجه قرار بدیم که در بحث‌های بعدی در واقع این رو پیگیری بکنیم. اما اینکه سرمنشه این چیه، یعنی چطور میشه که بعضی از آدم ها حسود میشن؟ حضرت امام در همین شرح 40 حدیث، حدیث پنجم، از علامه مجلسی رحمت الله علیه نقل فرمودن که حسد اسباب زیادی داره، ریشه های زیادی داره، عوامل مختلفی داره که بعضی از اونها رو من اینجا اشاره میکنم. فرمودن یک ریشه حسد میتونه کبر باشه. یعنی در واقع این حسود میخواد تکبر بکنه بر دیگری، اما چون میبینه او واجد یک ویژگی هست، یک نعمتی داره، میبینه اگه اون دستش باشه این نمیتونه بر او تکبر بورزه. پس تمنا میکنه و آرزو میکنه و روی کردش این میشه که اون این رو نداشته باشه. او اگه دستش مثلا خالی باشه، این وقت میتونه بر او تکبر بورزه. یا اینکه ریشش خوفه، یعنی این میترسه که اون صاحب نعمت به خاطر اون ویژگی که داره به یک مقاصدی میرسه که این دوست داره به اون مقاصد برسه. مثلا میخواد که این هم به فلان مسئولیت برسه، مثلا نماینده مجلس بشه. بعد در رقبای خودش نگاه میکنه، میبینه که اون یکی رقیب صفات خیلی بیشتری داره، کمالات بیشتری داره، و خب کمالات بیشتر باعث میشه که رأی بیشتری داشته باشه و او برسه به اون مقصد نمایندگی که این هم دوست داره به اون مقصد برسه. پس چون مقصدشون مشترکه، این میبینه که اون فرد دیگه کمالات بیشتری داره و برای رسیدن به اون مقصد از شرایط بیشتری برخورداره. اینجا خوف باعث حسد میشه. این دوست داره که اون صفات کمالی خودش رو از دست بده. مثلا آدم آبرومندیه، این خلاصه خیلی دوست داره که این آبروش رو از دست بده، آبروش از بین بره، و چه بسا وارد میشه و اقداماتی میکنه که این اتفاق بیفته. البته در همینجا ذکر شده یکی از اسباب حسد حب ریاسته. حالا ما در خوف تحلیل کردیم، ولی در خود این فرمایشی که حضرت امام از علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه ما آوردن، گفتن که یکی هم حب ریاست هست. فرمودن تحلیلش اینه که این میبینه که اگر دیگری به این صفات آراسته باشه و آراسته هست، او به ریاست میرسه و این به ریاست نمیرسه. دوست داره که اون نعمت رو و اون کمال رو از دست بده تا این به ریاست برسه. اساساً برداشت من این هست که بسیاری از اقداماتی رو که در ساحت قدرت و سیاست صورت میگیره میشه این گونه فهمید، یعنی با همین رذیله اخلاقی میشه فهمید که بسیاری از جاها تخریب هایی که صورت میگیره این رذیله بیشتر خودش رو نشون میده و شما میبینید که مثلا از وضعیت انتقادی و رویکرد انتقادی بعضی از افراد خارج میشن و تخریب میکنند دیگران رو و هم دیگر رو. پس حب ریاست هم یکی از در واقع عوامل حسد میتونه باشه. البته عوامل دیگه هم داره، ما بنا نداریم حالا توی این برنامه وارد ریز این مباحث بشیم و بخواهیم عوامل حسد رو ذکر بکنیم. اون چه مهم هست اینه که بالاخره یک رذیله هست حسد، و اگر در فردی و یا جامعه خدای نکرده شیوع پیدا بکنه و پدید بیاد، برای اون جامعه پیشرفت رو نمیشه رقم زد، اون جامعه گرفتار تخریب و پسرفت میشه.
خب خیلی متشکرم، تا اینجا حسد رو تعریف کردیم و چند تا از مناشه اون رو بیان کردیم. بعضی فرصت کوتاهی دوباره در خدمت شما هست. الحمدلله الحمدلله
سبحان الله 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 الحمدلله. پاسخ به پرسش های شما درباره اندیشه های راهبردی حضرت امام و مقام معظم رهبری. سبحان الله. رادیو معارف، برنامه راهبرد.
وقتی دچار حسدیم، وقتی دچار بدخواهی هستیم، وقتی دچار حرصیم، وقتی دچار دنیا طلبی هستیم، وقتی شهوات بر ما غلبه دارد، وقتی قدرت طلبی ها بر ما غلبه دارد، وقتی حق خوشی و ندیدن حق، کتمان حق بر روح ما، بر دل ما غلبه دارد، از قرآن استفاده نمی کنیم. ضد اونچه که باید قرآن به ما بده، از قرآن ضد او رو دریافت می‌کنیم. باید به خدا پناه برد. می‌بینید گاهی بعضی آیه قرآن رو می‌خونن برای کوبیدن اسلام، برای کوبیدن جمهوری اسلامی، برای نابود کردن فضائلی که جمهوری اسلامی در اختیار ما قرار داده است. باید پاکیزه با قرآن مواجه شد تا قرآن، نور قرآن، تذکر قرآنی در دل ما بگیره و بتوانیم انشاءالله از او استفاده کنیم. خامنه‌ای رهبر ما، رهبر دین پرور ما، سایه هر بر سر تو، سایه تو بر سر ما، ای مه و مهر آسمان، دیده بر از درایتت، صبح رمیده بی امان، از سحر ولایتت، دین و دلت به ناگهان، حق خبر نهاد خان، مانده پی نوا جهان، بر گذر عنایتت، ای که امین حضرتی، تکیه دین و دولتی، نایب اون تویی که تو، قلب امام امتی، خامنه ای رهبر ما، رهبر دین پرور ما،
با برنامه راهبرد در خدمت شما هستیم و داریم رابطه رذایل اخلاقی رو با قدرت بررسی میکنیم و به موضوع حسد رسیده بودیم و جناب دکتر لکسایی حسد رو برامون تعریف کردن و فرمودن وقتی ما آرزو میکنیم تا کمال یا نعمتی رو از دیگری سلب بکنیم، در واقع مبتلا به حسد هستیم و منشأ حسد رو هم بیان کردن. به سه تا از منشأهای اون اشاره داشتن: کبر و خوف و حب ریاست. آیا دکتر تکمیلی دارید؟ ما در خدمت شما هستیم.
بله، برابر این تا اینجا نکاتی که گفته شد این شد که شاخص زوال نعمت از غیر.
بله،
یعنی شاخص حسد اینه. اگر یه همچین ویژگی برای کسی اتفاق افتاده یا در خودش احساس میکنه که یه همچین چیزی رو دوست داره، زوال نعمت از دیگران، این میشه شاخص حسد که ما بفهمیم گرفتار حسد هستیم یا نیستیم. اما چرا فرد گرفتار حسد میشه به لحاظ ایمانی، به لحاظ دینی؟ حالا اون مواردی که گفتیم اکثرا جنبه تمایلات بود، یعنی طرف اگر خب به ریاست داره یا خب ستینت داره که ما بهش اشاره نکردیم، یا میترسه که دیگری به چیزی که این میخواد برسه، مثلا اینم میخواد تو کنکور قبول بشه، بقیه هم میخوان تو کنکور قبول شن، این خلاصه حسودی میکنه که دیگران یه جوری درس بخونن که قبول بشن. حالا این مثال غیر سیاسی و خیلی معمولیشه که ممکنه خیلی به چشم نیاد، یا در حد مسائل سیاسی که میخواد به یک منصبی برسه، یا تعجبه، یا کبره، یا تعززه، یا عداوته، با دیگری دشمنی چون داره میخواد که کمال از او سلب بشه. مهمترین ریشه اعتقادی این مسئله یکی ضعف در توحید افعالیه، یکی هم مشکلی هست که فرد به لحاظ اعتقادی باز در عدالت خدای متعال داره. یعنی ایمان به عدل خدا با حسد منافات داره. اگر حضرت امام اینجور فرمودن که اگر کسی خدا را عادل میدونه، تقسیم نعمت ها بر بندگان خدا توسط خدا رو هم باید عادلانه بدونه. اینجور نباشه که نعمتی رو که خدای متعال به دیگری داده این بیاد و حسودی بکنه. حالا چون بحث هامون میخواییم که در همین برنامه راجع به حسد به پایان برسه، این رو بیشتر بحث نمیدیم. این در درمان تأثیر داره که کسی بخواد درمان بکنه حسد رو، طبیعتا هم اون ریشه ها و منشأ ها رو بعد مورد توجه قرار بده و درمان بکنه، و هم این ویژگی های اعتقادی رو یه بار بازنگری بکنه و از عقل و قلب خودش کمک بگیره. چون همجور که امام تو همین حدیث فرمودن که عقل و قلب هر دو باید تو این جهت فعال بشن، هم باورهای ما هم گرایش‌های ما، در واقع هر دو باید فعال بشن تا بتونیم از این مهلکه جان سالم به در ببریم، این مشکل رو در خودمون درمان بکنیم. از جمله کارهایی که حسد میکنه به عنوان نمادهای ظاهری، در واقع چند تا شاخص رو امام فرمودن که اینها رو هم اگر من بگم یه مقدار شناسایی این رذیله در دیگران هم آسان میشه، یعنی ما هم میتونیم بفهمیم که کسی حسادت داره میکنه یا نه. فرمودن وقتی حسد در کسی فعال میشه این اتفاق میفته، نفس تو گفتن تو را دعوت میکند که او را اذیت کن، یعنی اون کسی رو که بهش حسد میبری یه چیزی از درون به ما میگه که شروع کن اذیتش بکن، توهین کن. این عبارت امام به اون کسی که حسد میبری، نفس ما میگه شما بهش توهین بکن. دشمن داشته باش. پس چی شد تا حالا سه تا رو فرمودن؟ نفس تو را دعوت میکند که یک او را اذیت کن، دو توهین کن، سه دشمن داشته باش، چهار مفاسد او و مساوی او را به تو عرضه میدارد. جالبه اینجا یک زمینه سازی هم میکنه شیطان و عوامل شیطان، که اگر در اون کسی که ما به او حسادت می‌ورزیم مفاسدی هست، این در اختیار این قرار می‌گیره، مساوی هست، سوء پیشینه‌ای هست، خلاصه در این اختیار این قرار می‌گیره. طبیعتا اینجا منظور ما از این مفاسد و مساوی و این بحثی که داریم می‌گیم با کل شرایطش هست، منظور مفاسد علنی نیست، یعنی اون چیزی که بنده مؤمن خدا میخواد مخفی باشه، حالا ازش خطایی شخصی سر زده میخواد مخفی باشه. منظور ما مفاسد عمومی، دست رازی به بیت المال و اینها نیست، این باید روشن باشه. خب از این کارها میشه و این شروع میکنه در واقع این اقدامات رو انجام میده. اما حالا بیایم ببینیم که در حوزه سیاست وقتی که گرفتار حسد بشیم چه اتفاقی میفته. من میخوام دو تا الگو رو اینجا عرض بکنم. انسان حسود اگر وارد عالم مدیریت و سیاست بشه، سیاستش حتما تخریبیه. یعنی در این ما تردید نباید داشته باشه. سیاست تخریبی چنان که پیش از این عرض کردم ضد پیشرفت هست. سیاست جاهلیه، سیاست انسان حسود، سیاست جاهلیه، برای اینکه میخواد شاخصها رو به هم بزنه دیگه. یعنی چرا حسادت میورزه به دیگری؟ گفتیم یکی از مهمترین دلایلش اینه که دیگری رو دارای کمالی میبیند که به نظرش میرسه که اون کمال مانع میشه که ایشون به مقصد برسه. میگه اگر دیگری از من قوی تر باشه ممکنه او رو جای من بگذارن، مردم به او رأی بدن، ممکنه که بالاخره حرف او پیش بره، محبوبیت او بیشتر و و از این چیزایی که به هر حال سیاستمداران در معرض ابتلا بهش هستن اگر مهذب نباشند و خودشون رو درمان نکنند. خب حالا اگر این سیاستمدار در مقام تصمیم گیری قرار گرفت که میخواد برای کمال همه اعضای جامعه بشینه برنامه ریزی بکنه، میخواد برای پیشرفت همه جامعه خودش بشینه برنامه ریزی بکنه، افقی که این برنامه ریزی میکنه چقدره؟ میخواد مثلا برای پیشرفت علمی همه اعضای جامعه برنامه ریزی، این چه مقدار این افق پیشرفت رو مد نظر قرار میده؟ این بحث به ما میگه که این همچین کاری نخواهد کرد. یعنی همیشه این مراقب هست، همیشه مراقب هست که کسی ازش جلو نزنه در کمالات. خب اگر یک همچین رویکردی رو میخواد داشته باشه، حالا در یک شهر این سیاستگذاری به عهده‌اش گذاشته شده باشه، همین مشکل رو داره. در یک ده همین مشکل رو داره. در یک دانشگاه یا مدرسه همین مشکل رو، در سطح کلان هم همین مشکل رو گرفتارش میشه. به این جهت هست که ما منتقل میشیم به ویژگی‌های کارگزاران حکومت اسلامی. امام علی علیه السلام تعبیر خیلی زیبایی دارن در اون فرمایشات خودشون به مالک اشتر. اونجا به مالک میگه که مالک، کسی رو که بخیل هست مشاور خودت قرار نده. خیلی جالبه، یه سری ویژگی های ذکر میکنه برای مشاوران، یکیش اینه، میگه که حالا این از مواردیه، این عهد مالک اشتر، که پیامدهای سیاسی ویژگی های اخلاقی درش ذکر شده، برخی از پیامدها ذکر شده اونجا. میگه آدم بخیل رو مشاور خودت قرار نده. چرا؟ چون تو میخوای به مردم خدمت بکنی، به اینها امکانات رو برسونی، این تو رو میترسونه، میگه منابع تمام میشه، ذخایر تمام میشه، میخوای چیکار بکنی؟ هی ترمز میگذاره بر سر راه تصمیم گیری های آبادگرانه تو، عمرانی تو، توسعه تو به تعبیر امروز. پس مهمترین پیامد حسد در حوزه سیاست که هر قدر دایرش بزرگتر باشه، این پیامد خطرناکتر میشه. حسودان و سیاستمداران حسود مانع اصلی و جدی پیشرفت جامعه هستند. حالا اگر اون طرفی باشه، انسان اگر حسود نباشه، انسان اهل غبطه باشه، انسان اهل سخا باشه، سخاوت باشه، من گفتم که تعبیر انسان خدوم رو براش به کار بردم. یعنی گفتیم روبروی انسان حسود بیاییم انسان خدوم رو قرار بدیم. خدوم طبیعتاً از اون ویژگی قبطه و سخاوت برخورداره دیگه، چون میخواد خدمت بکنه به دیگران، خودش رو محور قرار نمیده که انسان خدوم. این سیاستش هم میشه سیاست تعمیری، به جای اینکه تخریبی باشه سیاست میشه سیاست امران بلاد، سیاست اصلاح بلاد، سیاست تلاش برای اینکه بندگان خدا به کمالات بیشتری آراسته بشن. این سیاست وقت میشه سیاست پیشرفتگرا. یعنی اگر ما جناب آقای دکتر خاکبان الان داریم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو کار میکنیم، من بعضی وقتها دقت میکنم میبینم که ما به این مسائل اخلاقی شاید کمتر توجه میکنیم، علارغم این که در فرمایشات حضرت امام و مقام معظم رهبری هم خیلی هست و همین فرمایشی هم که چند لحظه پیش از مقام معظم رهبری پخش شد ناظر به همین مسئله بود. انسان حسود و کسی که از رذایل اخلاقی برخوردار هست ممکنه آیه قرآن رو هم که میخونه همجوری که خودش دوست داره معنا بکنه، یعنی در فهمش از قرآن همین دخالت میکنه، چون که در طول تاریخ بودن کسانی که آیات و روایات رو میخوندن و در جهت منفی هم استفاده میکردن. به جنگ حسین ابن علی علیه السلام هم میرفتن با همین ابزارها. انسان خدوم به عنوان یک ویژگی اخلاقی این فرق میکنه، شما وقتی که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو میخواهید طراحی بکنید حتما باید به ویژگی های اخلاقی این الگو توجه داشته باشید. اگر ما بحث ریا و عجب و کبر و نفاق و تعصب و حسد و همینجور بقیه رذایل رو در نظر نگیریم و به جاش فضایل رو وارد این الگو نکنیم، به جای این که ما رو به پیشرفت و توسعه و تعالی ببره ممکنه که در جهت عکس حرکت بکنه. ما انشاءالله این رو در برنامه بعد که بحث حب دنیا رو مطرح میکنیم اونجا بیشتر توضیح خواهیم داد، اما اجمالا میخوام بر این نکته تأکید بکنم که انسان خدوم هست که میتونه حالا نه اینکه حتما نتیجهش این بشه، اگر انسان به جای حسد در وجود خودش خدمت به دیگران رو نهادینه بکنه، به جای اینکه آرزوی زوال نعمت از دیگران رو داره آرزوی دستیابی دیگران به نعمت رو داشته باشه ولو از خودش هم جلو بزنه، این اصلا لذت ببره. شبیه یک معلم که به دانش آموزان خودش درس میده و وقتی پیشرفت اینها رو میبینه خوشحال میشه و زمانی که میبینه از خودش جلوتر دادن خیلی بیشتر خوشحال میشه، میگه الحمدلله اینا میوه هایی هستن که در تأثیر تعلیمات من اینجور رشد کردن و پیشرفت کردن. این سیاستمداران، یعنی سیاستمداران خدوم، سیاستشون میشه سیاست پیشرفتگرا. در یک جمله حضرت امام فرمودن که حسد رو اینجور پیامدهاش رو مورد توجه قرار دادن، فرمودن که از این آتش ایمان سوز و آفت دین برانداز، دو تا صفت خیلی عجیب دادن به حسد، که کسی که گرفتار حسد میشه، حسد یک آتش ایمان سوز، هر چه طرف جمع کرده بودین از بین میبر. دو، آفت دین برانداز، یا آفتیه که دین رو از جامعه جمع میکنه، اگر در کسانی تحقق پیدا کنه که در واقع یک تاثیرگذاری دارن در سطح مدیریت جامعه. پس حسد در بلاز پیامدها چون آتش ایمان سوز هست و آفت دین برانداز هست، وقتی در وجود کارگزاران حکومتی اومد، البته اونها رو از مشروعیت میندازه، این انظر شرعی حکمش روشنه، کسی گرفتار حسد شد چنان که کبر هم همینجور بود، ریا هم همین، اینا رو از مشروعیت میندازه. منتها اگر بالاخره ما که یه دستگاهی یعنی نداریم، یک کسی به یک منصبی گذاشته میشه، میگن شما مثلا نماینده مجلس شدی 4 سال نماینده دیگه، یا حالا وردن استاندارش گذاشتن، فرماندار گذاشتن، هر منصبی معمولا اینجوریه دیگه، حالا میگیم هستی دیگه 2 سال 3 سال 4 سال، بعضی مناصب زمان داره بعضی زمان نداره، ولی دستگاه های اخلاق سنج هم که ما اینجوری نداریم، که اینها بیشتر برمیگرده به افکار عمومی و حساسیتی که دستگاه های نظارتی و مدیران بالا دست دارن، که باید توجه بکنن و ببینن که اگر کسی از حوزه فضائل اخلاقی داره فاصله میگیره و تنبه بهش بدن، امر معروف و نهی از منکر بکنن، تذکر بدن، چون این مسائل اخلاقی رو قانونی هم نمیشه کرد، به هر حال جز مسائل فقهی نیست، ما مباحث فقهی رو در لباس قانون ارائه میکنیم، اما مسائل اخلاقی مسائلی هست که فرد باید با اختیار خودش فضائل رو انتخاب بکنه و آراسته بشه به این فضائل. بعد در ادامه ما فرمودن زیرا که کم اتفاق می افتد که این ماده فساد قدم به نفس بگذارد و در نفس تولید فسادهای گوناگون نکند، بس فسادهای گوناگون تولید می کند و به هیچ نحو از او اثری ظاهر نگردد و ایمان انسان محفوظ بماند. این رو در پاسخ به اون اشکال مربوط به حدیث رفع گرفتن که چون تخصصی بحثش من الان اشاره نمی کنم، ولی ایشون این رو یک آسیب جدی می دیدن برای مسلمان ها و جوامع اسلامی و در واقع به نظر می رسه بخشی از عقب ماندگی جوامع اسلامی رو ما می تونیم با همین رذیله اخلاقی توضیح بدیم. امیدواریم انشاءالله خدا به همه ما کمک بکنه که به جای اینکه انسان حسود باشیم انسان خدوم باشیم.
خب خیلی متشکرم. با برنامه راهبرد در خدمت شما بودیم و رابطه اخلاق و قدرت رو بررسی میکردیم. در زمینه مسائل اخلاقی موضوع حسد رو در واقع در این برنامه جناب دکتر لکسایی برامون تبیین کردن. خلاصه و اصاری بس رو اونطور که من استفاده کردم از فرمایشات جناب دکتر لکسایی این هست. یکی از جملات کلیدی که ایشون داشتن به نظر من این بود که فرمودن یکی از اهداف اصلی قدرت باید توسعه و گسترش فضایل اخلاقی باشه و این رو هم در رابطه با الگوی اسلام ایرانی پیشرفت متذکر شدن. گفتن وقتی ما میخواییم این مدل رو و این الگو رو طراحی کنیم برای خودمون و جهان، باید توجه داشته باشیم که یکی از اهداف این الگو یا یکی از ویژگی‌های این الگو باید در واقع تلاش در راستای توسعه فضایل اخلاقی باشه. نکته دیگری که در واقع من استفاده کردم از فرمایشاتشون این بود که اگر کسانی که در حوزه قدرت دارن فعالیت میکنن اینا مبتلا به رذیله حسد باشند، این یک مانعی میشه برای پیشرفت جامعه. جهتش هم این هست که وقتی میبینن در دوستان خودشون، در رقبای خودشون، در همکاران خودشون صفات خوبی وجود داره، کمالات وجود داره و ویژگی‌هایی دارن که میتونن به کمک اونها خدمت کنن به جامعه، اینها چون حسود هستن دوست ندارن این نعمت رو دیگران داشته باشن و خواستار زوال چون این نعمتی از دیگران هستن و چون این حالتی در این فرد وجود داره طبیعی است که شروع میکنه به تخریب اون فرد.
من یادم رفت بگم این زن برنامه ریزی میکنه بجای و اینکه برای پیشرفت برای تخریب اون
بله
رقبا برنامه ریزی میکنه.
خب به جای اینکه در واقع از فرصت ها و امکاناتی که رقبا دارن یا دوستانش دارن، دیگران دارن تو این جامعه برنامه‌ریزی کنه برای اینکه اون امکانات و قدرت ها و نعمت ها در مسیر خدمت جامعه به کار گرفته بشه، برنامه‌ریزی می‌کنه این نعمت ها اصلا از بین بره و یک سیکل تخریبی در جامعه به وجود میاد در حوزه قدرت و این کلن آسیب میزنه و به پیشرفت و ترقی جامعه. با تشکر مجدد از صبر و حوصله شما شنوندگان عزیز و همچنین تشکر از جناب دکتر لکسایی که کارشناس فعال این برنامه هستند، همه شما رو تا برنامه دیگه به خداوند میسپارم. خدا یار و نگهدارشون.
ما وارث دیروز فرزند امروزیم، ما راهی فردا فردای پیروزیم، ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، از من از تو از ما وطن میخواهد اینک
جان بیداری،
از من از تو از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری،
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
www.radiomaarif.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.